الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم وفقنا جميعا مشترك. بحثی که بود راجع به آیه مبارکه بود، انما البیع مثل الربا، عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی کلام مفصلی در کیفیت تمسک به اطلاق آیه مبارکه فرموده بودند که تقریبا معظمش خونده شد و مناقشاتی رو که به ذهن میاد صحبتایی که هست. یکیش این مطلب آخر ایشان بود که ایشان فرموده بودن که علما، مشهور علما، تمسک به اطلاق آیه کردن. البته این روشن نیست که مشهور اینطور باشه، مخصوصا اصحاب ما که طبیعتا اصلا اهل این رجوع به اینجور اطلاقات نبودن. خدمای اصحاب ما اهل رجوع به نص و روایت خاصی که وارد شده، تا مگه یک روایت صریحی صحیح بیاد که شما هر جا که به صدق کرد بشه تمسک. و عرض شد که این مسئله از قدیم هم مطرح شده، شافعی هم قائل به اجمال آیه است. عرض کردیم مثل مالک قائل که هر چی که مردم اون رو بیع میدونن مشمول آیه میشه، شاگرد شافعی مخالفه، میگه نه، آیه اجمال داره و اطلاقی به این جهت نداره. البته اون عنوانی که از شافعی نکردن، اینه من فکر میکنم مرادش از اجمال به لحاظ فرق بین بیع و رباست، نه اطلاق آیه. به هر حال از شافعی نقل شده به این که معاتات به هیچ نفسی نیست، حتی در محقرات باید بیع باشه، باید عقد لفظی باشه و ما یعتقده الناس بیع ان کافی نیست. و شاگرد شافعی هم احمد بن حنبل باز برگشته به استاد شافعی مالک که معتقده الناس ما یعتقده الناس بیع ان فهو بیع فهو حلال. علی حال این راجع به مطلب ایشان بود. وقت در به مناسبت یه مقدار راجع به تفسیر آیه مبارکه صحبت شد، تا اینجا این صحبت شد که یه احتمال که عده‌ای دادن که در آیه یک نوع به اصطلاح جابجایی به کار برده شده، در حقیقت اینطور بوده ان نمربا مثل البی جابجا، که همون شعر هم خوندی برای شاید. انصافا خب این مطلب ثابت نیست، حالا اون شعر هم اگر برفرض اون یه نحو مبالغه ادبی است، این ربطی به اینجا نداره، اینجا اعتبارات قانونی و بحث قانونی است، ربطی به شعر و اینجور چیزا نداره. علاوه این که جابجا شده باشه که کاملا خلاف ظاهر. یه احتمال دیگری که ما دادیم که بی در حقیقت تأکید رو بی باشه و مراد این باشه که مثل ربا بیه، یعنی در حقیقت مثلا باید گفت بی خبر مقدمه که انما اینطور بوده مثل ربا البی، اگر نظیر ربا رو بخوایم پیدا بکنیم بیعه اینطوری بشه. وقت کلمه بی رو مقدم کرده برای تأکید، خبر مقدم میشه از شاعر و زیدون برای تأکید. به هر حال در اینجا بلا اشکال یک نوع تأکید رو ما میبینیم، ذالک به انهم قالو انما البیع، انما خودش لفظ انه برای تأکید ما که زائده است، برای تأکید بنابراین که زائده باشه، وجود الف لام در بیع برای تأکیده، یعنی هم ادوات تأکید داره هم سیاق تأکید، چون تأکید گاهی به الفاظ ثابت میشه گاهی به سیاق، سیاق هم سیاق تأکیده. و ظاهرش اینه، اونی که ما الان میفهمیم تأکید رو این نکته است که اگر بخواهیم ربا رو توجیه اقتصادی بکنیم حکمش حکم بیعه، نظیر بیعه، فرق نمی‌کنه، چیزی که بیع ربا داره اونه. این هم احتمال دوم بود که حالا قبول بشه نشه. احتمال سوم که ظاهر خود آیه رو نگاه بکنیم، نه مبتدا مؤخر. البته این که تأکید هست، اون وقت صحبت راجع به ربا بوده، اون وقت اینطور بگیم شارع مقدس در اینجا وقتی میخواد تأکید بکنه برای بیان تأکید، اون وقت به جای اینکه ابتداءن به سراغ ربا بره، اون چیزی که نظیر رباست اون رو آورده برای تأکید بر مطلب. انما البیع مثل ربا، حقیقت بیع مثل رباست، نظیر ربا. به این معنا بی و ربا هر دو فرد یک ماهیت هم، هر دو یک حقیقت هم. این مثل اونه نظیر اونه. یعنی اگر که بناس که مثلا از نظر اقتصادی عرض کردم ذالک و انهم قالو، چیزی تفسیری که به ذهن این حقیر آمدی روز عرض کردیم، این قالو یعنی تفسیر اقتصادی، تحلیل اقتصادی. آقایون هم گفتن قالو در اینجا مراد کلام نیست، مراد رأی و اعتقاده. ذالک و انهم قالو عرض کردم یادم میاد در سیوکه مال عبارتش آدم نیست، و القول به معنی رأی و اعتقاد هم یعت القول یطلق القول همون قصد عبارتش تو همین سیوتی خودمون هم یادم میاد که در جوانی میخوندیم که قول در لغت عرب به معنای رأی و اعتقاده، لکن در اینجا چون بحث اقتصادی است و بحث جامعی است که درش ربا جاریه، احتمال دادیم مراد این باشه که اینا تحلیلشون اینه. وقت چون میخوان تأکید بکنن بر این که به اصطلاح وضع ربا روشن بکنن، برای تأکید اون چیزی رو که روش میخوان به اصطلاح مانو رو بیشتر بدن، بی بودنشه. یعنی به جایی که بیاد بگه انما ربا بی اون، اصلا از باب بی، یعنی ورودش از کلمه بی به خاطر این که بی رو یک معنایی بگیره که ربا هم با اون یکی باشه. انما البیع مثل ربا، بی با ربا مثل همن، یعنی هر دو فرد یک ماهیت هن. هر دو یک عنوان برشون صدق میکنه، هم بی هم ربا، هیچ فرق نمیکنه. انما البیع مثل ربا، ظاهرا خب که ظاهر آیه اینه که البیع مبتداست و مثل ربا خبره. مثلم یعنی یک فرد از رباست، بی هم یک، یعنی بی و ربا یک فردن، هر دو نظیر همه. ظاهر آیه مبارکه که آدم نگاه میکنه به ظاهر این معنا میاد، اونی که ما فعلا از آیه به ذهن میاد اینه، تأکید روی این نکته که بی ربا، به جایی که بیاد ربا رو متعرض بشه. خود ما هم اینطور هستیم، گاهی یک مطلب که هست، یک مطلبی که اساسی تره اول میاریم، بی که در عرض کردیم قراردادها در زندگی بشر رکن اساسی دارن، اگر قرارداد نباشه زندگی به هم میخوره، زندگی اجتماعی به هم. و در میان قراردادها ام العقود هم بیه، قطعا بیه. وقتی از این راه وارد میشه، بی از ربا، بی رباست، نظیر نخودره، نظیر رباست. یعنی در حقیقت میخواد بگین دو تا مثل همه، هیچ فرق نمیکنه، هر دو مصداق یک حقیقتن، هر دو فرد یک حقیقتن. اون وقت بعد خداوند متعال فرمود احل الله البیع و حرم الربا. عرض کردم الا
احتمال دوم
سوم تفاوتش، احتمال دوم بیع خبر بود مقدم شده، احتمال سوم نه بیع مبتدا است خبر بود. ظاهرش اینه که بیع مبتدا است، ابتدا ظاهر احتمالش هم مبتدا باشه. و عرض کردیم اسناد احلال تحلیل به خدا در شواهد دیگه‌ش هم عرض کردیم، ظاهراً اشاره به این باشه که این جزء امور غیبی الهی است که بشر به طور طبیعی به اون نمیرسه، یا جزء اموری است که باید بشر تدریجاً بهش برسه، هر پیشرفت اجتماع میشه. و لذا در مسائل ربوی هی جامعه ها با مشکله ربا روبرو میشن، هی کم میکنن نرخ سود، میارن پایین، بالا میکنن پایین. این اشاره به اینه که اون حقیقت نکته اساسی فارق بین این دوتا رو فقط خداوند متعال میدونه. یه تعبیر قرآنی است، مثل رجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم، مثل اون آیه مورا که عدت شعور اندالله اصنا اندالله، عرض کردم سابقا توضیح دادیم، این کلمه اندالله اشاره به این است که بشر اینو درک نمیکنه. بالفعل هم اینطوره، هیچ عالمی از علمای نجوم اعتقاد نداره که سال قمری سال حقیقی باشه. خب اندالله اینه حقیقی است، اصنا عشر شرم فی کتاب الله یوم، مخصوصا منها اربعتون حرم، که چهار ماهش حرامه. این چهار ماه حرام هم امر واقعی است و الهی است. خب خیلی امر عجیبیه. خب الان عرض کردم چین سالهای قمری داره اما چهار ماه حرام هم نداره. اینطور نیست که هر کسی قالب سال قمری شد چهار ماه حرام هم توش باشه. ظاهر آیه مبارکه اینه که تمام اینها اندالله و فی کتاب الله، من فکر میکنم نکته اساسیش این باشه که این حقیقت روشن نمیشه، این واقعیت روشن نمیشه. ممکنه در اثر گذشت زمان هی یواشاش که حقایق روشن میشه، هی جامعه بشری با بعضی از نکاتش برخورد. حالا این اونی که به ذهن ما میاد آیه مبارکه ظاهرا این باشه، اما این که ما یعتقده الناس و بیعن که از مالک نقل شده، این انصافا خیلی مشکله. چون اولا بالفعل داریم میبینیم در جامعه بشری، حتی عرض کردیم در قوانین روم باستان و فیفی ما بعد، الان در زمان در کشورهای دی از کشورها اصلا حقیقتا بیع رو از راه معاطا تفسیر میکنن. اصلا تفسیرشون برای بیع این است که خود بیع ملک نمیاره، استیلا ملک میاره، معاطا تنه نحوه استیلا. یعنی انصافش در زندگی بشر یک تفسیرهای مختلفی از این قصه شده. مضافاً مخصوصا زمان ما که کامل، این از قدیم هم بود، زمان ما که کاملا واضح و روشنه که طبیعت جامعه ما رو به عقود رضایی داره میره. این عقود رضایی که هیچ حل و مرز نداره، ظاهر کلمه بی عقد شکلیه. اگر ما بنا بشه همه چیز رو و ظواهری که ما الان داریم سعی میکنن بیشتر عقد رضایی درست بکنن نه شکلی، و این با اصلا نقض غرض از آیه مبارکه است. یعنی مرزبندی بین ربا و بین بیع رو این اساسه. و از فلازاله که عرض کردیم در تحریر محل کلام در باب معاطات تفاسیر مختلفی وجود داره. یعنی ما مرادمون از این بحث معاطات که مفید ملک یا اباحه، انهای مختلف تفکر وجود داره. یه تفکر اینه که اصولا در باب معاطات، معاطات کاری نیست، استیلاست، مهم استیلاه. یه تفکر در این بود که در باب معاطات انشاء هست، بیع هست، انشاء با فعله. یه تفکر در این بود که درش انشاء هست، با قولم انشاء باید باشه، اما در محقرات فعل قائم مقام قول میشه. ببینید تقریب های متعدد شد، دقت کردید؟ این نیست که در باب معاطات بحث یکی باشه که بخوایم به اطلاق آیه ما یعتقده الناس بیعن درستش بکنیم. یعنی باید ببینیم چه تقریبی. مثلا اگر گفتیم بابا معاطات هم در واقع بیعه، بیعه لفظی هم هست، لیکن در محقرات مثل نان و سبزی و پنیر و اینا با معاطات، چون معاطات جای لفظ میشینه، فعل جای لفظ میشینه، این یک بحثه، یک ترتیب اثره. بگیم نه آقا، انشاء یا به اصطلاح امروزی ها عرض کردم در کتب امروز ابراز اراده، ابراز اراده با فعل میکنیم. چون عرض کردم ابراز اراده به اصطلاحشون در بحث امروزی یا با قوله یا با فعله یا با اشاره است یا با سکوته یا با کتابته، پنج راست دیگه، یا با لفظه یا با فعله یا با کتابته یا با اشاره است یا با سکوت، مهم ابراز اراده است. یه دفعه بحثتون اینه که شما مهمتون در باب بی ابراز اراده است، چه با لفظ چه با کتابت، نام بیه، چه با فعل چه با اشاره و چه با سکوت. آه شما این کتاب فروختین، سکوت کرد، یعنی بله، چه با سکوت. ابراز اراده مهم در بابه. پس بنابراین این مطلب که شما بخواید به اطلاق این آیه مبارکه، اولا با این مقدار که با این روایت که اطلاق ثابت نمیشه، اصلا این روایت مبارکه که مشکلات سندی متعدد داشت، لیکن عرض کردیم با تجمیع شواهد بد نیست. انصافا ابن الولید روایت قبول کرده ظاهرا و کلینی هم قبول نکرده، انصافا ما هم میلمون به ابن الولیده و صدوق قبول کرده، شیخ طوسی هم مورد بد نیست، هر روش بله مشکل داره، به لحاظ فنی مشکل داره، روایت مشکل داره، لیکن تعابیر روایت میشه قبول کرد و روایت مربوط به آیه نیست. توجه، چون قد احل الله به ایشون خیال کن روایت، نه روایت ناظر به فرق بین ربا و بیه، اونم که به درد ما نحنفی نمیخواد. پس این مطلبی که اخیراً ایشون فرمودن، این مطلب انصافاً قابل تصدیق نیست و اثبات اطلاق برای آیه مبارکه. بگیم تا روز قیامت هر چی معامله، حالا رضایی باشه شکلی باشه،
هر نحوه معامله ای رو گفتن این معلوم نیست درست بشه اثبات این مطلب. بله اون چه که قدر متقن در دنیای اسلام، اصلا عرض کردیم عده از حتی قوانین فعلی اینطوره، بیع رو ناقل نمیدونن، تملیک نمیدونن، تعهد میدونن، چهار تا تعهد عرض کردم خوندم عباراتشون. پس این که ما بیایم بگیم این باید اینطور اثبات بکنیم، یک از مجموعی شواهد کتاب و سنت و برخورد علما بیع در اسلام و در این جامعه مملک تملیکه، مجرد تعهد نیست و به خاطر استیلا نیست. و اصولا اینی که مرحوم آیه اصفهانی فرمودن به یا به منزله ایوانه سببه که عقد باشه یا مسبب ملک، ظاهر سببه، عرفن که ما از به سبب رو میفهمیم، اما مراد این که ملک باشه این به قرائن خاصی و الا انصافش اون سببی است که ملک ایجاد میکنه، اون سببی که ملک ایجاد میکنه اصطلاحا بهش بیع میگن. پس بنابراین اونی که ما الان قدر متیقن از آیه مبارکه میفهمیم، اولا عقد مراد عقد، و ثانیا اون عقدی که تملیک درش هست نه تعهد. از که از قوانین غربی جدید هم خوندیم، هم از قدیمی هاشون قائل، هم جدیدی ها قائل. و انصافش اینه که تصویر این مطلب رو که ما بخوایم بگیم که مثلا به این معنایی که گفته شده، معانی که برای گفته شده تمام مشمول آیه مبارکه بشه، انصافا خیلی مشکله. آیه مبارکه نظر اساسیش در فارق بین بیع و رباست، و این فارق رو هم با یک تعبیر مجمل، با یک تعبیر ابهام انگیز، یعنی تعبیری که طبیعتاً روشن نیست، نه اینکه اجمال، به اینکه خدا این کار کرد، الله نه رب به اصطلاح. عرض کنم اسناد در قرآن نکات خاص خودشو داره، اسناد الالله داده شده. پس بنابراین انصافاً تا اینجای کار اثبات اطلاق برای آیه مبارکه مخصوصا به اون معنایی که ما یعتقد و ناز بیعت، حتی عقود رضاییه و تمام عقودی که اصلا معنیش هم تملیک درش باشه، انصافا بسیار مشکله. اون عرف متقنی که از زمان مجموعه آیات و روایات در میاد همون تملیک با عقده، اون قدر متقنش اینه.
امام در مقام جلوه به ایشون از این به این آیه استدلال بکنیم، معقوله که این آیه
به آیه استدلال نکنه؟
یا عمر اینجا
یا عمر قد احل الله البیع، قد احل که آیه نیست که نه،
قد احل الله البیع من ربا،
نه اینطور میفرم، مقتبس چیز دیگه است، میفرد ان الله قال احل الله البیع،
احل الله البیع،
نه امام سعی کرده تعبیرشون این تعبیر، نه امام به نظر من این تعبیر خیلی دقیقه، امام هم باز اسناد الالله داده، میخواد امام در این مقامن بیع با سود یک چیز، ربا چیز دیگریه، خوب دقت کن، سود در بیع یه چیز، ربا چیز دیگریه، این خلاصه نظر رو بود و درست هم هست، البته درست به این معنا. وقت سوال میگم فرقش پس چیه، کجاست ربا چیه، امام فرقه مسلم بود رباست، مسلم نبود اشکان بیعه به سود، 50 کیلو به 55 کیلو این رباست، 50 کیلو به 55 تومن، 5 تومن زیادی این ربه، و اینم بعد امام فرمان قد اهل، قد اهل، یعنی این یک امر همونطور که عرض کردم امریز مبهم، امریز اجمالی، امریز که درک بشری بهش نمیرسه، یا درک بشری تدریجا بهش میرسه، که این دوتا با هم دیگه فرق میکنن، آثار رو که بعد میبینه. و لزام عرض کردم فعلا هم در اقتصادهای دنیا خیلی الان که از مشکلات اقتصاد تونتون هی قواعد و قضایا هی عوض میشه، یعنی الان بیشتر در اقتصاد یک کلیاتش به حساب مثل ابزار تولید اینها کلیاتش محل بحث کلیست، و الا غالبا قوانین سریع عوضش میکنن، که اگر بخوایم الان بحث اقتصاد اسلامی رو مطرح بکنیم شاید 90 درصدش این متغیراته، 10 درصدش بحث کبریز مثلا ابزار تولید ملک میشاره میشه، و الا 90 درصدش یعنی باید روز به روزه، هی باید موضع اسلام رو تجاه این مطالبی که پیدا میشه بیان بکنه. خطوط کلیش از کن 10 درصده، فرض کنید مثلا یه وقتی انحصار بودی، وقتی قضیه انحصار بود، انحصارات رو عوض می‌کنن، به شکلی میدن، خیلی سعی میکنن تون تون قضایا رو جابجا بکنن. حالا اون هدف اساسی چیه؟ با مشکلات برخورد میکنن. چه نکته‌ای داره؟ اون بحث دیگه است. بله خب ظاهرش اینطوره تعبد. نه تحلیل نمیده، میخواد تحلیل اراده نمیکنه. تحلیل اراده نمیده. این راجع به این آیه. مطلب دیگری که مرحوم پس یک مطلب استدلال با حدیث بود که روشن نبود. مطلب دیگه این بود که آیا بیع عقد است یا ملکیته، که ظاهرش عقد است. خیلی بعید حالا ایشون فرمودن که مراد ملک باشه. البته یه مطلب هست و اون این که در این جور جاهایی که سبب و مسبب به اصطلاح تعبدیست و شرعیست و آثار بازبار میشه، اراده هر دو ممکنه. یعنی اگر گفت عقد، عقدی که ملک میاره، اگر گفت ملک، یعنی ملکی که از عقد پیدا شده، این هست. مثل کلمه نکاح در لغت عرب به معنای عقد هم هست، معنای خود مثلا کذا هم هست. اون وقت لذا آیون هم بحث کردن که مثلا ولا تنکه مانکه آباکم، اینجا رو به معنی عقد گرفتن. خب احتمال هم داره معنی فرسون اون عمل خاص باشه. اگر اون باشه ولو به نحو زنا پدر کرده باشه، باز بر بچه حرامه. اگر اینطور به حساب بحثی رو که مطرح کردن، اما انصافش اگر مراجعه به ظواهر آیات و ظواهر لغت عرب بشه، مگر اینکه قرینه بر خلافش اقامه بشه. و الا ظواهرش اینطوره، لفظ نکاح اگر هم مراد عقده، عقدی که زمینه ساز اون عمله مثلا، یا اگر مراد عمله، عملی است که از عقد حاصل شده، نه اینکه به اصطلاح از راه زنا باشه. اگر از راه زنا باشه، کلمه نکهه رو به معنای مطلق اون به کار برده شده. تو روایت داریم، توی شعر عربی هم داریم.
پس باید عقدی که درشون عمل نماشه باطل باشه، شرط بکنه که
نه عمل نماشه. عقدی که شرط نه باطل نیست، اگه شرط کرد که عمل نباشه عقد درست
نمیکنه دیگه، مشمول عدله امضای نکاح نمیشه.
چرا؟ این تصادفا میشه. مراد شأنیت، نه مراد فعلیت.
نه اصلا
شرعیتش هم
شرط میکنه که
مطلقا
این مسئله نباشه.
خب خودش داره، ولذا اگر شرط کرد بعد برگشت اسخاط شرط کرد، میگن اشکال نداره. روایت هم داریم که اشترطت که عمل نباشه بعد رجعت، اسخاط شرط کرد، همون اشکال نداره. طبیعت نکاح اینه، این طبیعتشه. شرط میتونه بکنه، شرط امر شخصیه، توضیح دادیم، امر شرعی و قانونی نیست، امر شخصی است، میتونه امر شخصی رو الغا بکنه. اینم راجع به این. مطلب بعدی که ایشون فرمودن، ایشون سه تا تصویر کردن. یکی این که احله به معنی حکم وضعی باشه، یعنی حلال است، یعنی صحیح هست، جایز است، نافذ است. یکی به معنای جواز تصرفات باشه که به ملازمه به اصطلاح عقلی در بیاریم صحت عقد رو. یکی هم به ملازمه عرفی و عقلایی، مخصوصا از تصرفات مختلف. اینطور ایشون فرمودن. من هنوز سه احتمال ایشون دادن: خود بیع حلال باشه، تصرفاتی که بر بیع مترتب حلال باشه. وقتی تصرفات حلیت، تصرفات عقلا مستلزم جواز صحت عقد باشه، و یا به حسب مفاهمات و عرفی اگر گفت تصرفات درسته، پس میفهمیم که این عقد هم درست بوده. اینجوری از این راه، این مطلبی که ایشان مطرح کردن در کتاب مبارکش. عرض کنم خدمتون که من که هرچی فکر کردم مراد ایشان چی، اصلا در اینجا چرا کلمه تصرفات رو ایشون آورده من نمیفهمم. اصلا کلمه تصرفات اینجا نیست. احل الله البی، ظاهرش این که تحلیل خود عقد خورده، ظاهرش اینه. بله ممکن است بگیم احله به معنای عرف عام و لغویشه. عرف عام با لغت یکیه. به معنی عرف عام یعنی شما رو مانع نشد، احله شما رو باز بود،
مطلق.
مراد از احله این باشه. یا نه، احله معنای قانونی است. چون عرض کردم کرارن، شواهد نشون نمیده جامعه مکه یا جامعه مدینه جامعه قانونی بودن. این روح قانونی کم بود و لذا خیلی وقتا هم اگه یک مطلبی رو می‌خواستن تأکید بکنن و جنبه قانونی پیدا بکنن می‌نوشتن، مثل قصه شعب ابو طالب که نوشتن. سر این که در ادعاات هم کتب علیکم آمده شاید همین نکته اجتماعی باشه، کتب علیکم الصیام. این مطلبی که ایشون فرمودن، این مطلب به این معنا احتمالش وارده که احله به معنای لغوی باشه، یا احله یعنی جعله فی محله لم یخرج من محله، اقره فی مقره به اصطلاح. این هم احتمالش هست. احتمال هم هست که این مطلب قانونی باشه در مقابل حرم، اون حرم هم همینطور، اون به معنای منعه باشه، به معنای تحریم قانونی باشه، اهل الله البی به معنای قانونی باشه. ظاهر آیه مبارکه خب هر دو احتمال هست، جامعه هم هر دو رو قبول میکنه، لکن چون انصافا آیه مبارکه در مدینه است، عرض کردم در مدینه نه فقط اصطلاحات قانونی، اصطلاحات دینی هم رایج بود به خاطر وجود یهود، به خاطر وجود یهود اصطلاحات دینی، چون یک عرف داریم عرف عام، یک عرف قانونی داریم که عرف خاص میگیم، یک عرف اخص داریم که عرف دینی است، یعنی قانون دینی. ما سه تا عرف همیشه تصویر میکنیم، عرف عام، عرف خاص، عرف اخص. و این مطلب مثلا سید مرتضی یا عده میگن افعل در لغت عرب برای وجوب وضع نشده، این وجوب وجوبه، این رو از حکم عرف میفهمیم که یجب علی العبد اطاعت المولا. ما اونجا عرض کردیم اگر مراد سید مرزا این باشه که لفظ افعل، هیئت افعل در عرف فقط برای طلبه و وجوب یک مفهوم عرفی نیست، مفهوم قانونیه، دقت کنید، الفاظ در عرف عام برای مفاهیم قانونی وضع نشدن. لکه ما اشکال کردیم، درسته وجوب یک مفهوم قانونی است، حد و حدود داره، اختلاف هم دارن در حد و حدودش، لکن از اون طرف خود الزام یک مفهوم عرفی است. ما گاهی میخواییم طرف رو الزام ملزم بکنیم به یک کار، واداشتن، این که مفهوم عرفی است که بله، این واداشتن میاد تو قانون شکل پیدا میکنه یا میاد توی روایات شکل خاص خودش رو پیدا میکنه. مثلا ممکن است در قانون از مثلا منبال مثال بگیم از الزام و از وجوب در نمیاریم که در ذمه هست، وجوب فقط بعث برانگیختنه، اما در عرف شریعت که میاد چرا وجوب در ذمه هم هست. لذا این سه بحث رو همیشه، سه بخش رو کاملا جدا بکنید، سه بخش کاملا جدا هستن، عرف عام، عرف قانونی، عرف دینی. اینجا کلام که از اینه که آیا احل الله البی به معنای عرف عامه، یعنی بازش کرد ولش کرد، یا یک عرف قانونی است. عرف قانونی در مدینه وجود داشته، در مکه اگر نداشته اما در مدینه وجود داشته به خاطر یهود، یا یک عرف دینی است اصلا بالاتر از عرف قانونی، یک عرف دینی. احتمال عرف دینی هم داره.
عرف دینی چه معنی؟
عرف دینی تابع اون ذهنیتی بوده که مثلا برداشت دینی بوده که از مراجعه با آیات و با کلمات تورات و اینها به دست میاد. اونجا دیگه بیشتر با تورات هم نگاه کرد، یعنی مجموعه ای از آیات و اینها. مثلا فرض کنید ممکن است در اقم صلات در عرف قانونی وجوب به معنای اینکه واداشتن باشه، اما در عرف دینی میگه در ذمه هم هست، اگر در وقت نخوندی بعد قضا بکن. خود دقت کن این فرق بین عرف قانونی و عرف دینی. روایت داریم به نظر من سندش هم صحیح، مال حلبی سوزن، که اذا جاء الصلات چی فعدها لوقتها، یا اقم الصلات لوقتها فانها دینون، تعبیر دین شده به صلات. ما ممکن است که، نه اینکه ممکن است، گفته شده قطعا و بناشون هم بر همینه که در عرف قانونی وجوب دین نیست. خوب دقت کنی، وجوب در ذمه نمیاد، اما اینجا داره فانها دینون، دین یعنی در ذمه میاد که اگر شما در وقت انجام ندادین خارج وقت خود انجام بدین، این معنای دین.
پس
نه، عرف قانونی است، عرف شریعت میشه. ولذا ما خیلی این مطلب رو مخصوصا تو بحث اخذ اجرت بر واجبات به عنوان روح تشریع اینو تفسیر کردیم. اینو یک عرف مثلا مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه اینجور فرمودن که اگر تکلیف آمد معناش اینه، قانونیش اینه که باید مجانی باشه. حالا این ممکن است مراد عرف قانونی مرادیشان باشه، عرف دینی مرادیشان باشه. ولذا مرحوم آشانسن اصفهانی هم جواب داد نه هم چیزی در نمیاد توش، نخوابیده مجانیت، مجانی یا پولی فرق میکنه. اون که آمد حرام از کتمان شهادت، باید شهادت بدید، مفهومش این نیست که مجانی هم باید باشه. مرحوم صاحب جواهر فهمیده که نه، توش خوابیده مجانیت و من یک تو محافه انهو آسمان قلبو، یعنی باید مجانی باشه، پول نمیتونه بگیره. اینا رو ما به اصطلاح میگذاریم تفسیر خودمون تفسیری. ولذا الزام و واداشتن عرفی یک چیزه، وجوب یک چیزه، وجوب در محدوده شریعت و در نصوص چیز دیگری است. و عرض کردیم اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، اگر ما باشیم و مقتضای اون چه که عرف قانونی است ابتداعا بیان میکنیم تا ثابت بشه که شارع از عرف قانونی خارج شده، یا به عرف عام رجوع کرده یا به عرف خاص شریعت خودش، و الا عادتا با عرف قانونی مراجعه میکنیم. این به طور متعارفی که ما داریم. پس بنابراین این مطلب که
چرا
علت
تعارف چیه وقتی خود
شارعه، حالا به قول مرحوم آشان سه میفهمن چون شارع سید العقلا بیشتر از این باب شارع، لیکن خب شارع خالق العقلا سید العقلا، به خاطر این که شارع همچنان که در مثل ظواهر الفاظ به زبان ما صحبت کرده، روی ارتکازات ما هم به زبان به فهم خودمونه. از این جهت اگر میخواد تصرفی بکنه اونو باید بیان بکنه، و الا رو ارتکازات خود، یعنی به عبارت دیگر عرف قانونی مثل ارتکازاتی است که در باب ظهورات لفظی مراجعه میکنه. چطور ظهورات لفظی شارع به نحوه صحبت ما صحبت میکنه؟ به نحوه تفکر عمومی هم تفکر میکنه، تفکر همون تفکر عمومی است مگر عوض شده باشه. اگر عوض ولذا مثل آقای خویی طبعاً لمشایخشون، ایشون میگن اشکال نداره واجب باشه پولم بگیره. طبیعتاً ببینید ما وقتی بحث قانونی میکنیم باید شکل پیدا کنه منظم بشه، عرف عام خیلی غیر منسجمه. سیره عقلا احسن، سیره عقلا غیر سیره عرفه. میگم طبق قاعده بله ممکنه توی جایم عرفی باشه، از شواهدی از اونجه برن دقت کنید. پس اگه اولا این مطلب که ایشون فرمودن حلیت تصرفات تلازم داره با صحت بین، من نفهمم تصرفاتی نفهمم ذکر شده باشه، اهل الله بیت توش تصرفات نداره، معنای اهل الله
یعنی اهل الله تصرفات
ناشی از کجا این اضافه فرمودین؟ من فکر میکنم
یه معنا نداره به تو اشتراک با اهل الله بخوره سیغه خواهی که منشه اثر نیست.
چرا؟ بهش بخوره به این معنا که این نافذه.
شما فهمید اگه دولت رو با شرکت آمریکایی معامله نکن، صرف این که طرف زنگ زده گفته به تو فردا دستگیرش میکنه.
نه، وقتی بگه احله یعنی این بیع رو نافذ میدونم، حرمه نافذ نمیدونم. من فکر میکنم، البته فکر خودم ها میدون دیگه، گفت عقل خودمه و نسبتم به مرحوم آقای شونسل نمیدم، شاید با آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اشتباه گرفتم، اونجا تصرفاته. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، اونجا تصرفاته. تو اهل لاربه کردن تصرفات، من هرچی فکر کردم مگر جمع به این دو تا آیه فرموده، تصرفات که توش نیست که، چرا خود به اهل بهش نخوره؟ همون حکم وضعی که خودشون گفتن، خودشون گفتن حکم وضعی اول، خب چرا اون نخوره؟ کلمه تصرفات که نیومده که حلیت به تصرفات بخوره. اگر حلیت به معنای قانونی باشه، ایشون مشکلشون چیه؟ حلیت معنی لغوی میخوان بگیرن، نه حلیت معنی قانونی بگیرین. حلیت قانونی تو الفاظ عقود به معنای صحتشونه، معنی حکم وضعی است، همون معنای اول ایشون این بود دیگه، حلیت به معنای صحت عقد باشه. اون ظاهرش هم همینه. ایشون بگه نه، حلیت تصرفات دو تا معنا برای حلیت تصرفات. اصلا من که در آیه تصرفات ندیدم، نفهمیدم هرچی فکر کردم این تصرفات رو ایشون چرا مطرح کرد در عبارت شیخ، این تصرفات چرا مطرح شد من نفهمیدم. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اونجا تصرفاته، بنابراین که عقل مراد مطلق تصرفه، نه خوردن با دهان. لا تأکلوا الا ان تكون تجارتا ان تراض، اگر تجارت بود شما تصرفاتتون رو انجام بدید، اونجا تصرفاته، اونجا قبول دارم، تو اون آیه مبارکه تصرفاته. من تو این آیه مبارکه اهل الله رو که تصرفات نمیبینم، این حالا چجور ایشون به فهم ایشون فکر من در مکاسب شیخ هم هست.
دوم آیه که قبلا مرد ربا داره تحریم ربا، این رب حاصل از ربا رو درش تصرف نکنی، این مجاز نیست که بمیدن.
چرا اونجا بگیم؟ خب بگیم خود ربا حرامه، چرا اینقدر بپیشونیم مطلب رو؟
خود ربا حرامه،
بله بگه سبا ربا ممنوع، یعنی عقد باطله، حرامه نقد. یعنی معنای وضعی بگه، معنای وضعی که ایشون اول گفت، خب فوقش این معنای وضعی میشه قانونی. اگر بگیم در مدینه عرف قانونی بود که مشکل نداره، عرف عقلایی به قول ایشون چرا ملازمه؟ آخه چیزی نیومده، حلیت خورده به چه دایی داریم که به ملازمه درست بکنیم؟ فقط شاید مشکلشون این بوده که حلیت نمیخوره به خب چرا اگه حکم خودتون که گفتیم حکم وضعی، احتمال اول حکم وضعی بود، خب همون احتمال رو بگیریم، حلیت به معنای حکم وضعی خورده به بی، بی هم به معنای عقد، یک عقد عرفی است که در اون زمان هم ازش تملیک میفهمیدن، شواهد قطعی است که ازش تعهد نفهمیدن، ازش استیلا نفهمیدن. شارع میاد میگه من این عقد مملک رو حلال کردم، یعنی صحیح هست، حکم وضعی باشه. ایشون تصرفات گرفتن، دو تا ملازمه ذکر کردن، من که تصرفات دیدم تو آیه تجارت انتراز ممکنه اونجا گفت
آیه در عربی میگه اکلونه،
اون در باب رباشه، بعد میگه اهل، میگه ذالک بانهم قالوا، تفسیرشون این بود خدا میگه نه، بی خداوند الله بی رو حلال کرد، ربا رو حرام کرد، بی حلال کرد حکم وضعی. من نمیفهم چرا حکم وضعی چه مشکلی داره. شاید نه، شاید تصور ایشان این بوده که اون زمان هنوز حکم وضعی نبوده. من به نظرم شواهد قطعی است که در مدینه احکام وضعی بوده، به خاطر وجود یهود، به خاطر تصرف انواع بیع و تصرفات و معاملاتی که اینا انجام میدادن. و صلی الله علیه. هر دو بریم آیه دیگه.